صفحه 252. محاذا تمثیل از آنچه غیر حسی است هرگز تمام اوصاف آن را حسی نمی کند. از این رو دلالت آن متضمن وضوح و دقتی که در برهان قیاسی هست نیست. ظاهراً از همین روست که گوینده مثنوی گهگاه در تقریر معنی واحد تمثیل‌های متعدد و امثال گونگون نقل می کند، تا آنچه را یک تمثیل فقط بعضی جنبه‌های آن را حسی و تصور پذیر می سازد، هر قدر ممکن است جنبه‌های دیگرش را هم از طریق ایراد تمثیل‌های مشابه به حس مخاطب نزدیک و برای وی تا حد امکان بیشتر قابل ادراک سازد. فرق و اشکالات آید زین مقال، زان که نبود مثل این باشد مثال. فرق‌ها بی حد بود از شخص شیر تا به شخص آدمیزاد دلیر. توضیح حاشیه: برهان در نزد اهل منطق قیاسی است که مؤلف باشد از مقدماتی یقینی از برای انتاج یقینی. از این رو نزد حکما طریقی است موثوق به، موصل به وقوف به حق و عمل بر آن. مقایسه شود با قطب الدین شیرازی دره التاج صفحه 180. ادامه متن 116. کثرت و تنوع این تمثیلات در عین حال تصویری از کثرت و تنوع معانی غیرحسی در مثنوی است و البته جز با این طرز بیان بسیاری از مواجید مولانا از محدوده ادراک مخاطب عام خارج می ماند و مثنوی نمی تواند همچون نردبان آسمان هر گونه مخاطب را از دنیای حس به دنیای ماورای حس منتقل نماید. و البته فایده تمثیلات آن نیز در واقع در همین نکته است که منفعت آن را تا حد ممکن عام می کند و حتی اهل حس را هم مثل کسانی که از محدوده اقلیم حس برتر گراییدند با آفاق متعالی و نورانی دنیای عرفان آشنا می سازد. به هر حال در مثنوی طی این گونه تمثیل‌ها با بیانی که از ابهام اقوال اهل بحث و نظر به نسب خالی است، اندیشه عارف و عامی، حال روح و تن و طرز فکر انبیا و منکران تصویر می شود. دنیا و بی‌وفایی‌هایش بی‌نقاب می گردد. عالم اصغر و عالم اکبر با یکدیگر مقابل و مربوط می شوند. جهان حس از جهان غیب با ورطه‌ای که فقط عرفان اهل سلوک آن را پر می نماید فاصله می گیرد. عقل و نفس کسبت حسی می پذیرند. دقایق شریعت و طریقت در فاصله‌ای رویت پذیر واقع می شوند و حقیقت در جو سلوک اهل معرفت از آنچه باطل و زایل است قابل تمیز می شود. حتی صورتی از مذهب اصالت تصور با تقریری شبیه به آنچه در تمثیل غار در جمهوری افلاطون آمده است، در مثنوی ضمن تمثیل شکار سایه مجال بیان می‌یابد و مولانا در تمهید این تمثیل مذهب اصالت تصور را ظاهراً به نتیجه‌ای چنان دور از واقع نگری منجر می‌کند که حاصل آن نفی ارزش تمام دنیای حس می شود. از جمله می گوید آن که از عالم حسی تمتع می جوید به کسی می ماند که در عالم رویا خیال دید را حور بهشتی می انگارد و از صحبت او جز پلیدی بهره‌ای نمی یابد، زیرا آن صورت که مایه احتلام می شود جز از غلبه وهم بر جسم ناشی نیست. محاذا طرز ایراد تمثیل نشان می دهد که تلقی وی از اصالت عالم غیر حسی بر شهود عرفانی و بر حاصل حیات دنیوی در عالم آخرت مبتنی است، ناظر به نفی واقعیت حسی نیست. مرغ بر بالا پران و سایش می دود بر خاک پران مرغ وش، همچو صیادی که گیرد سایه‌ای، سایه کی گردد ورا سرمایه‌ای. ضعف سر بیند از آن و تن پلید، آه از آن نقش پدید و ناپدید. در تمثیل شکار سایه، آن کس را که به عوارض و نقوش عالم حس که دنیای فانی است دل می بندد، به آن صیاد ابله مانند می کند که مرغ بر بالای سرش می پرد و او آن را نمی بیند، اما سایه اش را که بر روی زمین جا به جا می شود و دایم از یک نقطه به نقطه دیگر می جهد، به جای موجودی واقعی می گیرد. صیاد سایه می شود و در دنبال آن می دود چندان که بیمایه شود. البته مرغ که از بالا حال وی را می بیند در دل بر وی می خندد و با خود می گوید که این مدمغ مگر به ریش خود می خندد. گویی صیاد ابله اینقدر نمی داند که این سایه صید واقعی نیست، عکس صید است و اصل آن جای دیگر است. از این رو به سوی سایه تیر می اندازد و ترکش عمر را هم در این ماخولیا خالی می کند و البته جز حسرت و پشیمانی هم حاصلی به دست نمی آرد. ابلهی صیاد آن سایه شود، می دود چندان که بیمایه شود. سایه مرغی گرفته مرد سخت، مرغ حیران گشته بر شاخ درخت. کین مدمق بر که می خندد عجب، اینت باطل اینت پوسیده سبب. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو. این انحماک در عالم حس که موجب انصراف از توجه به اقلیم ماورای حس می شود، در نظر مولانا حال کسی است که از احوال آخرت خفته است و به احوال دنیا بیدار است. از این رو عمر خود را در آنچه نزد گوینده مثنوی جز نقش فانی و ذل زایل نیست هدر می دهد. اما حال عارف خلاف این است، چون به حق بیدار و از دنیا خفته است، به اصحاب کهف می ماند. دیگران وی را بیدار می انگارند، اما وی خفته است و به فحوای کریمه و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال در آنچه به احوال عالم حسی مربوط است یا نیست، از خود هیچ فعل و اراده ندارد. در پنجه تقلیب رب حکم قلم را دارد که به اراده کاتب می گردد و خط می نویسد، و آنکه از این معنی غافل است شاید پیش خود آن خط را از جنبش قلم می داند و اراده ای را که تقلیب فعل اوست نمی بیند. و مولانا با این تمثیل حالت تسلیم در مرتبه فنای عارف را تا حدی رنگ حسی می دهد. خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب. از اینجا برمی آید که انسان هر قدر در اقلیم حس بیشتر بیدار و هوشیار باشد، به همان نسبت از عالم غیر حسی غافل و خفته می ماند. از این رو مولانا بر وفق اشارت کریمه الله یتوفا الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها، خواب حسی را که در طی آن روح از شواغل عالم حس فارغ می شود، فرصتی تلقی می کند که در مدت دوام و استمرار آن جان آدمی با عالم ماورای حسی ارتباطی موقت می‌یابد و با حصول بیداری که مقارن با بازگشت روح به بدن صورت می‌گیرد، دوباره به شواغل حسی دچار و در قیود و حدود عالم جسمانی مقید می‌گردد. این آزادی موقت روح را قبل از موت و در هنگام خواب عادی مولانا به سیر و جولان اسبی تمثیل می کند که وی را از قید زین رها سازند. اما هرچند خداوند به هنگام خواب زین جسم را از پشت اسب جانها بر می دارد، باز چنان که در نزد اهل بادیه و در مراتع قوم رسم بوده است، برای آنکه اسب در پایان چرا به جای خیش بازگردد، برنهد بر پاش پابند دراز و بدین گونه در پایان خواب اسب آسمان پوی جان دوباره از مرغزار آفاق ماورای حس به دنیای حس باز می‌گردد و حکم حق دوباره آن را در قید و بند جسم و حیات حسی و در زیر زین تکلیف و حدود در می آورد و خواب شبانه در واقع نموداری از مرگ را عرضه می دارد که جان را از بند تن می رهاند و از همین جاست که سر حدیث النوم اخو الموت حال مرگ را در صورت حسی خواب تمثیل می نماید. شمیز این حال عارف وانمود، خلق را هم خواب حسی در رو بود. لیک بهر آنکه روزایند باز، برنهد بر پاش پابند دراز. از به جانها را کند آریز زین، سر انوم و اخو الموت است این. در این حال، جانی که پابند درازی از رشته تعلقات وی را به عالم حس مقید می دارد، مادام که از معنی جان و از آنچه اقتضای اتصال با عالم ماورای حس دارد بی بهره باشد، در نزد مولانا وضع و حال تیغی را تمثیل می کند که آن را از چوب ساخته باشند اما در غلاف باشد. البته چون این تیغ تا در غلاف است بیهودگیش پیدا نیست و مثل تیغ پولادین قیمتی به نظر می آید، لیکن چون در هنگام کار و هنگامه کارزار نمیتواند هنری را که تیغ پولادین دارد نشان دهد، ارزشی ندارد و فقط به درد سوختن میخورد. جان هم وقتی از معنی جان آریست و جز به عالم صورت و دنیای حس اتصال ندارد، موجب نیل به کمال انسان نیست، بلکه مایه نقصان و رسوایی هم هست. چرا که از حیات واقعی که وسیله اتصال به عالم ماورای حس است بی نصیب است و به عالم آخرت که حیات واقعی و کمال جان در نیل به آن و بازگشت به نیستان جانها در آنجاست تعلق ندارد. جان بی معنی در این تن بی خلاف هست همچون تیغ چوبین در غلاف. 117 در تقریر این دعوی که در ماورای دنیای حس حیات دیگری هست که حیات واقعی همان است و آنچه در دنیای حس هست در قیاس با آن حکم مرگ یا خواب را دارد، مولانا تمثیل عشق با صورت بیجان و عشق با معشوق زنده را مطرح می کند و نشان می دهد که دنیا به حکم حدیث جیفه است و به هر حال لاشه بیجانی بیش نیست. از این رو ارزش آن را که بدان عشق ورزند ندارد، چرا که مرده و مردار نمیتواند عشق انسان را برانگیزد. آنچه حیات از آن جدا شود آخرت است که آن سوی دنیای حسی است و به حکم کریمه ان الدار الاخرت لهی الحیوان و لو کانوا یعلمون تمام ذرات و اجزای آن زنده است. و اگر انسان می تواند عشق خود را به امری منصرف دارد، آن امر دنیای حسی نیست، جهان آخرت و عالم ماورای حس است که چون زنده است می تواند مایه عشق هم باشد و عشق به آن بیهوده نیست. آن جهان چون ذره ذره زنده اند، نکته دانند و سخن گوینده اند. گوینده مثنوی در بیان این تمثیل عالم ماورای حس را به صورت موجودی زنده و دنیای حس را به شکل موجودی عاری از روح تصویر می کند و پیداست که عشق ورزیدن به این موجود عاری از روح و حیات کسانی را که در وجود دنیای ماورای حس زیبایی و گرمی حیات واقعی را درک کرده اند قانع نمی کند. و آنکه با معشوق زنده عشق ورزیده باشد و از لطف و جمال او تمتع یافته باشد، مرده را چون درکشد اندر کنار. البته به حکم این تمثیل عالم ماورای حس هم چون اجزای کایناتش ذره ذره جاندار و زنده اند، پس در دنیای مرده حس که حیاتش جز ظاهر و عاریتی نیست نمی توانند آرام بگیرند. پس روح پاک که تعلق به عالم امر و دنیای ماورای حس دارد با عالم حس انس نمی گیرد زیرا کرم نیست تا ماننده آن در درون سرگین که عالم حس رمزی از آن است منزل گیرد. جایش عالم الویست و آن کس که در گلشن وطن دارد دیگر کی خورد او باده اندر گول خن. با بت زنده کسی چون گشت یار، مرده را چون در کشد اندر کنار. هر که را گلشن بود بزم و وطن، کی خورد او باده اندر گول خن. از این قرار اجزای این عالم چیزی جز نقش ظاهر و حسی ندارند. معنی آنها که حقیقت روح و حیات است در وجود غیبی و غیر حسی آنهاست. دنیا به نقشی بی روح می ماند که اصل آن فاقد روح نیست، اما آن اصل البته به دنیای حسی تعلق ندارد و جز برای اهل معنی هم مرئی نیست. در نقش ظاهر صورت دهان و چشم و گوش و پای و سایر جزوهای جسمانی همه هست، اما اینها حیات واقعی ندارد. دهان سخن میگوید اما فقط با جلیسان خود میگوید. گوش حرف میشنود اما حرف حریفان ظاهر را زفت میکند. چشم میبیند اما فقط حلیه انسانی را مشاهده میکند. و پای هرچند در راه خیر حرکت میکند، باز از حد صف مسجد در نمیگذرد. و شخص همه جا در همان قلمرو جسمانی و حسی باقی میماند. اما آنجا که حیات واقعی است و نقش بیروح ظاهر اصلش آنجاست، دهان چون سخن میگوید با حق میگوید و گوش چون سخن بنیوشد اسرار حق را می نیوشد و چشم چون در می نگرد در قلمرو مازاغ البصر که آنجا دیده انسانی جز به حق ناظر نیست حیران می ماند. و پای اگر به پویه در می آید بر فراز گردون و فوق عالم سفلا طواف دارد. این یکی نقشش نشسته در جهان، وان دگر نقشش چمه در آسمان. این دهانش نکته گویان با جلیس، وان دگر با حق به گفتار و انیس. گوش ظاهر این سخن را ضبط کن، گوش جانش جاذب اسرار کن. چشم ظاهر ضابط حلیه بشر، چشم سر حیران مازاغ البصر. پای ظاهر در صف مسجد سواف، پای معنی فوق گردون در تواف. تمثیل مولانا در اینجا نشان می دهد که دنیای حسی چون از روح و حیات واقعی بی بهره است، آن را جیفه و مردار باید خواند. پس دیگر چه تعجب که طالبان آن را هم تشبیه به سگان کنند که بر سر مرداری با یکدیگر نزاع و کشمکش دایم دارند. البته وقتی دنیا را به خاطر آنکه حیات واقعی ندارد جیفه بخوانند، پیداست که به قول مولانا آخرت را هم که سراپا روح و حیات است، اگر حیات واقعی نداشت جیفه میبایست خواند. و با این اوصاف عالم حس هرچند در ظاهر هست به نظر می آید، در چشم عارف از نشان هستی که حیات واقعی و فنا ناپذیر است عاری است، و عالم ماورای حس که لبریز از حیات جاودانی است، اگرچه در دیده اهل ظاهر نیست می نماید، هست واقعی است. توضیح حاشیه. این آیت که و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، که در و دیوار و عرصه آن عالم و آب و کوزه و میوه و درخت همه زنده اند و سخنگوی و سخنشنو و جهت آن فرمود مصطفی علیه السلام که از دنیا جیفت و طلابها کلابون، و اگر آخرت را حیات نبودی آخرت هم جیفه بودی. مثنوی دفتر پنجم بیت 3591. جیفه بودن دنیا مبنی بر روایت از دنیا جیفتون است که بعضی آن را حدیث نبوی خوانده اند. احادیث مثنوی صفحه 216. درباره حیوان در مورد استشهاد مقایسه شود با میبودی الحیوان و الحیات واحده و قیل الحیوان الحیات دائمه. کشف الاسرار صفحه 413. ادامه متن. 118. عالم ما برای حس را مولانا گهگاه هست نیست نما می خواند که هرچند هست و حتی کارگاه هستی ظاهر و مشیمه دنیای حس هم همان است، کسانی که در قید حس مانده اند وجود آن را در نمی یابند. در تقریر این دعوی نیز دریا را که در زیر کف و همچنین باد را که در زیر غبار نامرئی میمانند و با آنکه هر دوشان در معنی ظاهر هست واقعی هستند نیست می نمایند، بر وجه تمثیل یاد می کند و نشان می دهد که این نیست نمایی هست بودن امری را که واقعیت دارد اما مرئی و محسوس نیست نفی نمی کند. این تمثیل در این حال وجود مبدع عالم را هم به اذهان تقریب می کند. چرا که مبدع هستی فرع را بی آنکه حاجت به اصل داشته باشد به وجود می آورد. نیست را هست می کند و هست را نیست نما می دارد. و همین نکته است که عقل را در آن باب حیران می سازد و افهام عام را به زلال می افکند. و وقتی آنچه پیداست جز نمود و خیال نیست و آنچه حقیقت است پیدا نیست، البته عقل در ادراک مبدع که این هر دو مسخر قدرت و صنع اوست جز عجز و حیرت حاصلی ندارد. توضیح حاشیه. اشاره به همین معنی است انشدو لبعض الکبرا من رامه بالعقل مستر شدن اسرحه فی حیرت یلهو و شابب تلبیس اسراره یقول من حیرته هل هو. شرح تعرف صفحه 105. ادامه متن. مولانا در اینجا خاطر نشان می سازد که مبدع عالم چون در ابداع خیش نیست را هستی می بخشد، دنیای نیست را کارگاه صنع خیش می سازد و هرچرا هست است از آن خزانه صنع ناپیدای خیش که عدم نیز خوانده می شود بیرون می آورد، چنان که دریا را پنهان می کند و کف را آشکار می نماید، باد را ناپیدا می سازد و غبار را نمایان می کند، خاک را همچون مناره ای از غبار در هوا پیچان و پرکشیده می بینی، اما باد را که این مناره خاک از وی پدید می آید نمی بینی، کف را که در دریا هر طرف روانه است می بینی، اما خود دریا در زیر پرده کف از چشم تو پنهان می ماند. البته کف بدون دریا نمی تواند به وجود آید، جز آنکه اینجا تو کف را به حس می‌بینی، اما دریا را فقط به دلیل می‌شناسی. و بدین گونه است که انسان در بعضی موارد نفی را اثبات می‌بیند و دیدش که در خواب عالم حسی فرو بسته است، فقط آنچه را معدوم است و جز موهوم نیست رؤیت می‌کند و شک نیست که وقتی چشم در خواب است، کی تواند جز خیال نیست دید. نیست را بنمود هست و محتشم، هست را بنمود بر شکل عدم. لاجرم سرگشته گشتیم از زلال، چون حقیقت شد نهان پیدا خیال. دیده‌ای کاندر نعاسی شد پدید، کی تواند جز خیال نیست دید. برای آن کس که با تعلیم افلاطون آشنایی دارد، این تمثیل نیز مثل تمثیل شکار سایه یادآور یک بحث طولانی است که در نزد حکمای ما در مسئله لیس وایس مجال تعبیر می‌یابد و سابقه اصل افلاطونی آن هم به حکمای قبل از سقراط می‌رسد. اما آنچه اینجا در کلام مولانا مطرح است جنبه حکمی مسئله نیست، طرح تصویری از آن امری است که نزد اهل شریعت عالم غیب نام دارد و با آنکه در ظاهر نیست نما به نظر می آید هست واقعی است. توضیح حاشیه. برای سابقه استعمال در نزد حکمای ما رجوع کنید به ابن سینا، اشرفا، الهیات، طبع مصر، 1960، صفحات 266-7. جهت سوابق دیگر مقایسه شود با کاروان اندیشه، صفحات 223-7. ادامه متن. 119. البته خروج از حد عالم حس و نفوذ به ماورای آن هم حد هر کس نیست و مراتب نفوذ در نیل به کمال در این باره تفاوت دارد. تمثیل کرم و سیب که مولانا در این مورد ذکر می کند، عالم را به مثابه سیبی نشان می دهد که وجود آدمی در آن به کرمی که درون آن است می ماند. پیداست که این کرم در درون دنیای محدود خیش از وجود درخت و باغ و باغبان که آن سوی عالم اوست تصوری ندارد. اما کرمی که جانوی از آنچه فراسوی محفظه محدود او هست بویی دارد، در آن چنبری محدود محبوس نمی ماند. به خود پویهی می دهد و جنبش او سیب را می شکافد و مثل پروانهی که از پیله ابریشم رهایی می جوید، خود را از تنگنای محفظه خیش بیرون می اندازد. آسمان ها و زمین یک سیب دان که از درخت قدرت حق شد عیان. جنبش او واشکافت سیب را، بر نتابت سیب آن آسیب را. این تمثیل که تحول کرم پیله و قصه کرم هفت واد در شاهنامه تصویرهای مشابه از آن را عرضه می کند، در این حال عظمت عالم را که حد فسحت آن به نهایت عالم حس محدود نمی ماند نشان می دهد. و از آن بر می آید که دنیای حس فقط شامل قلمرو محدود آسمان و زمین مرئی است، اما در ورای این آسمان و زمین هم دنیای نامحدود و شامل عوالم لایتناهی هست که فقط با خرق حجاب‌های حسی میتوان بدانجا راه یافت. معهازا عارف که حجاب‌های عالم حس را خرق می‌کند و به ما برای آن نفوذ می‌نماید، به آن کرم می‌ماند که دیوارهای سیب را می‌شکافد و از چنبره محدودیت خیش بیرون می‌جهد. و اینکه درباره چنین کرم و آن کس که کرم تمثیل حال اوست می‌گوید صورتش کرم است و معنی اژدهاست، نشان می‌دهد که ظاهراً ذهن وی از المام به قصه هفت واد فارغ نیست. عارف هم که از محفظه سیب عالم حس راه بیرون شو پیدا می‌کند، اگر اژدهای معنی نباشد چگونه میتواند تمام این حجاب‌ها را فرو درد و به آن سوی حجاب‌هایی که وجود جسمانی محقر و محدود وی را در درون خود مدفون دارد نفوذ نماید. بردرید جنبش او پرده‌ها، صورتش کرم است و معنی اژدها. توضیح حاشیه: قصه هفت باد در شاهنامه در سلطنت اردشیر بابکان مذکور است. طبع مسکو، جلد 7، صفحه 139. اشاره به قصه هفت باد به عنوان خداوند کرم یا هپتانواد در رساله پهلوی کارنامه اردشیر هم هست. مقایسه شود با هدایت، زنده و هومنیسن، کارنامه اردشیر، صفحات 186-7. برای تحلیلی از قصه و تعبیری که دارمستتر از آن دارد، رجوع کنید به هانری ماسه، فردوسی و حماسه ملی، ترجمه مهدی روشنضمیر، صفحات 210-11. مقایسه شود با نولدکه، طبری، تاریخ ایرانیان و عربها، ترجمه دکتر زریاب، صفحه 61. ادامه متن: با این محدودیت، پیداست که کرم سیب از آنچه ما برای آن است جز به مدد وحی و ارشاد حق راه بیرون شو نمییابد و البته در باب درخت و باغ و حدوث و قدم آن نمیتواند تصور درستی داشته باشد و حال او را مولانا در تمثیل پشه و باغ تصویر میکند که چون خودش در بهاران به وجود میآید و در زمستان به نیستی میپیوندد، دیگر این مسکین پشه کی داند که این باغ از کی است؟ پشه کی داند که این باغ از کی است؟ کو بهاران زاد و مرگش در دی است. تمثیل کرم چوب در اینجا صورتی دیگر از تمثیل کرم سیب را عرض می کند و مولانا در تقریر حدوث عالم که راز تعلیم انبیا و جوهر شرایع الهی است، ضمن ایراد تمثیل پشه و باغ خاطر نشان می سازد که عالم به باغ و خانه می ماند. البته آدمی می داند که این بنا حادث است و آغازی دارد، اما آن عنکبوت که در گوشه آن تاری تنیده است و کرم و پشه‌ای که در خاک و خاشاک آن جنب و جوش دارند، چگونه می توانند حدوث آغاز آن را تصور کنند؟